טוב, چه خبر. خب اولا اینکه من هر جلسه تقریبا اسلاید رو تغییرات میدم توش، بنابراین هر جلسه که آی طباطبایی اسلاید رو میذارن توی اون گروهتون یا هر جایی که بهتون میدن شما اونو دانلود کنین، برای اینکه درست ممکنه که 20 تا 30 تا اولش مثلا تکراری باشه ولی بینش یه عالمه باز اضافه شده. خب این از این، مثلا اون دفعه راجع به تنگ و گشاد کردن مردم که گفتم با قطره آتروپین و قطره پیلوکارپین، این دفعه عکساش گذاشتم که یادتون نره اسماش. گاهی هم من تونتون صحبت میکنم، لغزش های کلامی توی صحبتم پیش میاد، خانم دکتر بهنیا لطف میکنن ویسای کلاس رو دوباره گوش میکنن، غلطهای منو میگن. ظاهرا جلسه پیش تونتون میگفتم شاخ خلفی قدامی نخا رو جا به جا گفتم. شاخ خلفی نورونهای در واقع حسی وارد میشه، شاخ قدامی نورونهای حرکتی خارج میشه. این الان از پشت سر گرفته شده ولی این روبروی ما واسطاده، بنابراین این الان شاخ قدامیه، نورونهای موتور یا حرکتی خارج میشه، این شاخ خلفی یا پوستریوره که نورونهای حسی وارد میشه. اینم توی ذهنتون اصلاح کنید اگر اونجوری تو ذهنتون رفته. خب اینا رو هم که همه رو گفتم اومدیم تا اینجاها رسیدیم. خب نه بیشتر سیستم اینا رو گفتم اینجاها. خب بیزال گانگلیا یا گانگلیون های قاعده ای، یعنی اون جایی که توی قسمت ساب کورتیکال وسط ماده سفید یه جایی ماده سیاه میبینید، ماده خاکستری میبینید و در واقع نورون ها دوباره تجمع نورون بادی ها یا تنه های نورونی هست که اونها گانگلیون ها یا عقده های قاعده ای گفته میشه، که همجور که جلسه پیش گفتم این گانگلیون های بازال مدیریت خیلی چیزها رو به عهده دارن، از جمله بخش های از اون مدیریت حرکات ما رو به عهده دارن که بله. الان اینجا از پایین که برش میزنیم میریم بالا، این برین استمه، اینجا هم کورتکسه، این قسمت هم سیستم لیمبیکه. حالا اینجا که برش زده، یه برش در واقع عرضی زده، شما سابستنشنگرا یا ماده سیاه رو میبینی و اینجا که پوتامن، گلوبوس پالیدوس و کودید نوکلوس و هسته های سابتالامیک هست، همجور که میبینید یه حالت مخططی داره، بنابراین به مجموع این ماجرا میگن استریاتوم یا بافت مخطط. حالا یه مسیر عصبیه که از اینجا از سابستنشنگرا که اینجا هست میره به استریاتوم، بهش میگن مسیر نیگرو استریاتال، که مسیر تسهیل حرکاتمون سابستنشنگرا به استریاتوم. مسیر نیگرو استریاتال یک مسیر عصبی دوپامینرژیک هست که تسهیل حرکات عضلانی اسکلتال ما توسط این صورت میگیره. علاوه بر این نوکلوس اکومبنس که مرکز پاداش مغز هستم توی همین قسمت قرار داره که حالا راجبش بیشتر صحبت میکنم. اون جلسه خدمتتون گفتم که خیلی از بیماری ها تحت تأثیر مشکلاتی توی این سیستما هستن. بیماری پارکینسون به خاطر دژنریشن نورون های دوپامینرژیک سابستنشنگرا اتفاق میفته، بنابراین در واقع اون تسهیل حرکتی توش اتفاق نمیفته که هفته پیش براتون علائم بیماری پارکینسون رو گفتم. همینطور بیماری هانتینگتون به خاطر اختلالی هست توی کودیت نوکلوس که اینجا باز میبینید اینم یک بخشی از استریاتوم هست، کودیت نوکلوس یا هستی دومدار یا جزء بیزال گانگلیا هست، که هم بیماری هانتینگتون به اون ربط داره هم اون مواردی از اختلال وسواسی جبری که بیولوژیک باشه به اختلال در هسته دمدار برمیگرده، چون اختلالات روان پزشکی از نظر یه تابلو ممکنه سه نفر باشن یه تابلو داشته باشن، اما در یکی از اونها یه عامل ژنی علتش باشه، توی یکی از اونها یک عامل یادگیری علتش باشه، توی یکی از اونها مثلا فرض کنید ترکیب عوامل ژنی و یادگیری عاملش باشه. بنابراین وقتی میگیم مثلا در ابسسیو کامپالسیو دیزوردر این قسمت مغز درگیره، منظورمون اون بخش از بیماران ابسسیو کامپالسیو دیزوردر هست که علت بیولوژیکی دارن، اما ممکنه دو نفر تابلوی بالینیشون کاملا شبیه هم باشه ولی یکیشون افسردگیش یا وسواسش یا سایکوزش علت بیولوژیک داشته باشه، تو یکی دیگه علت بیولوژیک نداشته باشه، چون سبب شناسی در روان پزشکی زیستی روانی اجتماعی هست. خب از اون OCD هایی که علت بیولوژیک دارن هم همین هسته دمدار عاملش هست و همینطور بیماری توره که در واقع تیک های صوتی و حرکتی متعدده که از کودکی شروع میشه و تیک ها مرتب جابجا میشن، اندام های مختلف بدن درگیر میشن، یه بیماری تیک حرکتی مزمن هم حرکتی و هم صوتی هست، بیماری ژیل دولا توره یا بیماری توره، اونم اختلالش تو هسته دمداره. و همینطور بیماری ویلسون که بیماری حرکتی دیگه هست، اون هم توی در واقع همین بازال گانگلیا مشکل وجود داره که توی قسمت گلوبوس پالیدوس که اینجا شما هم گلوبوس پالیدوس رو میبینید که تو بیماری ویلسون اینجا مس رسوب میکنه به دلایل ژنتیکی و دچار مشکلات حرکتی میشن، اینجا کودیت نوکلوس یا هسته دمدار که باز به دلیل ژنتیکی کودیت نوکلوس این بیمارا شرینکیج پیدا میکنه، دژنره میشه و چروکیده میشه، اینجا بیماری هانتینگتون رخ میده. نیگرو استریاتال هم که تو بیماری پارکینسون درگیر میشه، بیماری پارکینسون اون دفعه براتون علائمش گفتم، و اما بیماری هانتینگتون. بیماری هانتینگتون برخلاف بیمارای پارکینسونی که ویژگیشون گفتم که برادیکینیزی یا کندی حرکتی بود، بیمارای هانتینگتونی به جای این ماجرای برادیکینیزی یک در واقع پرش های عضلانی یعنی دیسکینیزی دارن. برادی یعنی کند، برادیکینیزی یعنی حرکات کند، دیسکینیزی یعنی حرکت نابجا. یه این حرکات نابجا رو بهش میگن کره، یعنی یه دفعه اینجوری میکنه، یه دفعه اینجوری میکنه، همونجوری که نشسته یه دفعه اینجوری میشه، یه دفعه پاش اینجوری میشه، این حالت پرشی پرپرکی زدن یه دفعه تو دست و پاش رخ میده که این رو دیسکینیزی میگیم، و دیسکینیزی های در واقع نامنظم رو بهش کره آ گفته میشه. کره آ به زبان لاتین یعنی رقص، و الان مثلا رشته ای هست به اسم طراحی رقص توی یه جاهای دنیا تو دانشگاه بهش میگن کوراگرافی، یعنی طراحی کره آ. خب این به خاطر چی؟ به خاطر این حرکات مثل رقص میمونه دیگه، یعنی حرکت پیش بینی نشده، یه پرشی باره تو دست، تو پا، تو سر، توی فک، تو همه اینجاها میشه پیش بیاد. این از علائم بیماری هانتینگتون. علاوه بر این بیماران مشکلاتی در تفکر و استنتاجشون هم رخ میده، حافظهشون هم مختل میشه، تمرکز و قضاوتشون مختل میشه و نمیتونن یه پلان رو ارگانایز بکنن. مثلا برنامه ریزی این که بریم یه خریدی بکنیم، این برنامه ریزی به نظر ما خیلی عادیه، ولی خود این ماجرا نیاز به این هست که یک در واقع جریانی از پردازش اطلاعات در مغز صورت بگیره که این جریان پردازش اطلاعات هم دوباره به همون دوپامین بستگی داره. در نتیجه اینا وقتی که توی کودیت نوکلوسشون اختلال پیش میاد توی نورون های دوپامینرژیک، علاوه بر این که حرکتاشون تصادفی میشه، افکارشون هم تصادفی میشه، یعنی انگار زنجیره بین افکار هم پخش و پلا میشه، بنابراین تصادفی یه ایده هایی میاد میره، میاد میره، همجور جرقه میزنه و از بین میره. تغییرات خلقی به خصوص افسردگی هم توی همه بیماره هایی که با بیزال گانگلیا رو میگیره خیلی شایع، پارکینسون، هانتینگتون، ویلسون که بیماری های حرکتی بیزال گانگلیا هست، توی هر سه اینها افسردگی بسیار شایع‌تر از جمعیت عمومی است، نه به خاطر میزان از کار افتادگی حرکتی که دارن، خیلی بیشتر از در واقع یعنی همبستگی کاملا یک به یک نداره که هر کی مختل تر از نظر حرکتی افسرده تره، اونهایی هم که اختلال حرکتی توشون خیلی شدید نیست افسردگی توشون شایعه. چرا؟ برای اینکه خلق هم توسط دوپامین دوباره تو سیستم نیروی سریاتال کنترل میشه. و همینطور خشم و تحریک پذیری تو اینا دیده میشه و کلی علائم ابسسیو کامپالسیو، علائم وسواسی جبری تو اینا دیده میشه، مثل اینکه ممکن یه سوال رو چند بار تکرار بکنن یا اینکه یه رفتار رو بارها و بارها انجامش بدن، مثلا در ببندن دوباره باز کنن ببندن دوباره باز کنن ببندن. تو بیماری هانتینگتون این دیده میشه. بنابراین میبینین که وسواس و بیماری هانتینگتون از نظر اون نقطه‌ای از مغز که درگیری اتفاق میفته یه همپوشی خیلی زیادی با هم دیگه میتونن داشته باشن. خب اینم بیماری هانتینگتونه. حالا در خود اون کودیتونوکلوس البته فقط دوپامین وجود نداره، کلی نوروترانسمیتر دیگه هم در اونجا وجود داره. بنابراین در بیماری هانتینگتون خیلی ساده سازی شده است که میگیم اختلال در نورون‌های دوپامینرژیک در کودیتونوکلوس وجود داره. در واقع یه مجموعه ای از نورون‌ها درگیر میشه و نوروترانسمیترها درگیر میشه. بیماری دیگه بیماری ویلسونه که به یه دلیل ژنتیکی در واقع متابولیسم مس توی این بیمارا مشکل پیدا میکنه. ما همه تو بدنمون مس داریم. متابولیسم مس که مشکل پیدا میکنه، مس یه جاهای رسوب میکنه که مشکل ساز میشه. یکی از اونجاها مثلا بافت کبده که اگه به موقع به داد این بیمارا نرسن و تشخیص ندن بیماریشونو، دیگه ممکنه انقدر رسوب مس توی سلولای کبدی زیاد بشه که دیگه سلولای کبدی مختل بشن و یه جور سیروز ایجاد کنه، یعنی دیگه کبدش کبد نشه. حالا بعدن ممکنه پیوند کبد مثلا مسئله را حل کنه، ولی خب اگر این امکان نباشه دیگه این آدم ها کبدشون کار نمی کنه و بخش زیادی از متابولیسم ما هم تحت تأثیر اینه که کبد درست کار کنه. یکی از جاهایی که میتونه مس در واقع رسوب کنه گلوبوس پالیدوسه که دوباره این بیمارا که بیماری ویلسون دارن شما باز حرکات کره‌ای توشون میبینید، پاهاشون میبینید تو این حالت پاهاشون تو هم دیگه پرش میکنه میره، دستاشون این حالت مثل کره و رقص رو ایجاد میکنه که یکی از جاهایی که اونجا مس رسوب میکنه توی انبیه است که همونطور که میبینید اینجا این حلقه رو بهش میگن حلقه کایزر فلشر یا حلقه یکی از رسوب مس، رنگ قرمز مس توی این انبیه این آدم چشمابی هست که این با اسلیت لامپ دیده میشه و این کاملا پاتوگنومونیکه، یعنی نه در بیماری دیگه این دیده میشه و نه اینکه ممکنه کسی ویلسون داشته باشه که این دیده نشه، یعنی وقتی دیده میشه تشخیص قطعیه دیگه. در نتیجه وقتی که این حلقه دیده میشه معلوم میشه که مشکل توی رسوب مس هست و اون وقت داروی میدن که در واقع اون مشکل آنزیمی که نمیتونن مس رو اینا دفع کنن و رسوب میکنه اون رو اون دارو پنیسیلامین، آره پنیسیلامین، اینا دیگه مادام العمر باید پنیسیلامین رو بخورن، اون مس رو دفع میکنه، اون کاری که بدن انجام نمیده اون دارو انجام میده براشون و بنابراین خیلی راحت درمان میشه. فقط مهمه که تشخیص به موقع باشه قبل از این که تخریب ایجاد بکنه. اینم نه روانپزشک بررسی نمی‌کنه، ما داریم علوم اعصاب و کلا درس می‌خونیم، اصلا ربطی به روانپزشکی اینا نداره، مغز رو داریم می‌شناسیم. بخش زیادی از اینا رو نورولوژیست می‌بینه، مثلا بیماری پارکینسون، بیماری ویلسون، بیماری هانتینگتون، اینا هیچ کدوم بیماری روانپزشکی نیست در این طبقه بندی. آره خب اینم از این. خب حالا یکی از مواردی که ما ممکنه پارکینسونیسم داشته باشیم ولی اون دیگه به روانپزشک ربطی داره، آرزه داروهای روانپزشکی. یعنی یک دسته بزرگ داروهای روانپزشکی هست که این داروها آنتی دوپامینرژیکه، یعنی در واقع آنتاگونیست رسپتورهای دوپامین هستن و این داروها طبیعتاً میرن تو همون بیزال گانگلیاها کاری رو میکنه که در بیماری پارکینسون رخ میده، با این تفاوت که در بیماری پارکینسون سابستنشانیگرا دوپامین نداره، در نتیجه تو سیستم نیروی سریاتال دوپامینی انتقال پیدا نمی‌کنه، اما در این بیمارا سابستنشانیگران سالمه، دوپامین هم داره میسازه، دوپامین رو میفرسته به استریاتوم، اما گیرنده های دوپامینی که در استریاتوم هست توسط این داروهای روانپزشکی بلاک شده. چون بلاک شده علائمی شبه پارکینسونیسم رخ میده، ولی چون دوپامینشون سر جاشه، اگه دارو برداشته بشه این علائم پارکینسونیسم برطرف میشه. اما خب دارو نباید برطرف برداشته بشه. چرا؟ برای اینکه این دارو رو داریم به مریضی میدیم که سایکوز داره و با این دارو داره سایکوزش کنترل میشه. داروهای آنتی سایکوتیک پس همشون ویژگی مشترک چی اینه که آنتاگونیست گیرنده های دوپامین هستن. حالا یه دسته از اونها که قدیمی ترن که بهشون میگن تیپیکال آنتی سایکوتیک یا ترادیشنال آنتی سایکوتیک، اونها بیشتر این بلاک ها انجام میدن، بنابراین عوارض پارکینسونیشون که بهشون عوارض اکسترا پیرامیدال یا اکسترا پیرامیدال سیندروم یا EPS هست شایع تره. داروهای جدیدتر که بهشون میگن ایتیپیکال آنتی سایکوتیک یا نیو جنریشن آنتی سایکوتیک، بلاک دوپامین توشون کمتره، پس عوارض اکسترا پیرامیدال یا عوارض پارکینسونیشون کمتره. حالا داروهای قدیمی تر رو خودشون رو بر مبنای فرمول های شیمیایی طبقه بندی میکنن که دیگه اصلا لازم نیست این اسما رو حفظ کنن، اینا به درد فارماکولوژیستا میخوره که فنوتیازین و بوتیروفنین و مثلا آلیفاتیک اسید مثلا چین چه تفاوتی با هم دارن، اینا دیگه بحثای فارماکولوژیه. فقط اسماش رو شما بدونید که داروهای آنتی سایکوتیک ترادیشنال مثل کلورپرومازین، تریفلوپرازین، تیوریدازین، تیلیفروپلازین، فلوفنازین، هالوپریدول، عرض کنم که دروپلیدور، اینا داروهای فلوپنتیکسول، تیوتکسین، اینا داروهای ترادیشنال هستن، پیموزاید و غیره. و داروهای جدیدم که کلوزاپین، اولانزاپین، ریسپریدون، کویتیاپین، آریپوپرازول، زیپراسیدون. خب فقط این داروها رو ما به سایکوتیک ها نمیدیم، چون این داروها در دوز کم ضد استراب هم هستن. خیلی وقتا به خصوص قدیما که داروهای ضد استراب طیفش خیلی محدود بود، به اندازه الان زیاد نبود، خیلی ها برای کنترل استراب هم مثلا تریفلوپرازین یا اسکازینا مصرف میکردن، برای خوابیدن هم لارگاکتیل یا کلورپرومازین مصرف میکردن. الان هم توی داروهای جدید، داروهای مثلا کویتیاپین یا مثلا آریپیپرازول یا ابلیفای، اینا به خیلی از بیمارای استرابی هم در واقع داده میشه. به هر حال جزء عوارض جانبی اینها اینه که چون در گیرنده های دوپامینی رو در بیزال گانگلیاها چیز میکنن، بلاک میکنن، آنتاگونیست هستن، عوارض پارکینسونی دیده میشه. حالا دوپامین در مغز در جاهای مختلفی فعالیت میکنه و در جاهای مختلف اثراتش متفاوته. یک مسیر دوپامینرژیک داریم که بهش میگن که مسیر پاداش مغز، که اون مسیر از ونترال تگمنتوم ایریا به هسته اکومبنس یک مسیر دوپامینرژیک کشیده میشه، که این مسیری که از ونترال تگمنتوم ایریا اینجا به هسته اکومبنس در سیستم لیمبیک اینجا کشیده میشه، این مسیر پاداش مغزه و همه لذت‌های ما، همه کیف کردن های ما به میزان دوپامینی که اینجا نقل و انتقال پیدا کنه بستگی داره. و موادی که اعتیاد آور هستن حاصل جمعشون، نتیجه فعالیت های مختلفی که انجام میدن و چه مشترکش اینه که انتقال دوپامین رو در مسیر پاداش و ریوارد سیستم افزایش میدن. و هرچی که در این مسیر دوپامین رو یک رفتاری افزایش بده، ما احساس بهتری پیدا میکنیم. هرچی احساس بهتر پیدا کنیم با اون رفتار بیشتر وابسته میشیم. در نتیجه کوکائین که خیلی زیاد این کار رو انجام میده، حتی یکی دو بار مصرفش هم ممکنه یه نفر رو وابسته بکنه، در حالی که مثلا سیگار یکی دو نخش آدم رو وابسته نمیکنه. مبارک باشه، چه مدالی آورد؟ برنز. مبارک باشه دختر آقای دکتر، در المپیاد ریاضی مدال برنز آوردن. بله، اسمش هم کیمیا هست، بعد مس رو تبدیل به طلا میکنه. الان هم که مدال برنز آورده به خاطر تقلب اونایی بوده که آقازاده بودن، اگر نه ایشون مدالش طلاه. درست میگم؟ من اطلاعات دقیق دارم که از المپیاد ریاضی گرفته تا غیره. من آقازاده که میگم منظور اونایی که سفارش شدن، حالا لزوما آقا ممکنه نباشه، ممکنه خانمزاده باشه. نه، در ایران الان مدالو در ایران آوردن، اونجا هنوز اعزام نشدن. آره، در آره. فکر کردی اونجا هم آقازاده داریم؟ نمیدونم الان میگن توی ونکوور یه محله مال آقازاده های ایرانه، همه بچه‌هاشون اونجاست. خب دیگه در نهایت در دراز مدت اونجا هم آقازاده خواهیم داشت. خب این کولر رو بی‌زحمت آی تبا تبایی یکی از این کولرها رو بزنید زیر گرم شد. خب بله، به هر حال ایشالله با چای این شیرینی رو میخورین و ایشالله میرن خارج اونجایی که تقلب نباشه. بعد مثل خانم میرزا خانی ایشالله که طلای اون ور رو بیارن، ولی ایشالله که عمرشون 120 سال بشه. خب عرض کنم خدمتتون که ونترال تگمنتوم اریا بسته کمپس یک مدار دوپامینرژیکه. مدار دوپامینرژیکه دیگه مدار سابستنشنگر استریاتومه، مدار دوپامینرژیکه دیگه مدار مزوکورتیکال مزولیمبیکه. خب که هم به لیمبیک یعنی به هسته اکومبنس که اینجا نکشیده اون مدار دوپامین میده، بنابراین در خلق و در عواطف دوپامین تأثیر داره. و مدار مزوکورتیکالش هم که میاد به پرفرونتال و پردازش اطلاعات اونجا صورت میگیره. خب تو بیمار اسکیزوفرنی مشکلی که اتفاق میفته توی این سیستم اینه که اولین جایی که دچار اشکال میشه دوپامین پریفرونتاله. بعدم براتون راجع پریفرونتال صحبت میکنم که همه آن چیزی که ما انسانها رو از عموزاده های زیستیمون جدا میکنه مال همین قسمت پریفرونتال مغز، یعنی فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، استراتژیک تینکینگ، همه اینا جاش تو همین پرفرونتاله. تو بیمار اسکیزوفرنی اینجا دوپامین در واقع گیرنده های دوپامینرژیکی که اینجا هستن که گیرنده های D1 و D5 دوپامینرژیک هستن، حالا به دلایل در واقع مولتی فکتوریلی که یکی از اونها ژن هست دچار اختلال میشه و در نتیجه پردازش اطلاعات به کندی صورت میگیره. بعد به صورت جبرانی میاد گیرنده های دوپامینرژیکی که مزولیمبیک هست، یعنی تو قسمت آمیگدال مغز هست، تو قسمت هیجان مغز هست که گیرنده های D3 و D4 و D2 هستن، D2, D3, D4، اونا به شکل جبرانی افزایش پیدا میکنه. افزایش اونها باعث میشه که ما یه سری پردازش های نابجا داشته باشیم. مثلا یکی اون ور خیابون بوق میزنه، فکر میکنم داره به من علامت میده، دچار هذیان میشم، دیلوژن میشم. یا اینکه صداهای درونم رو یعنی تخیلاتم رو به صورت صداهای بیرونی میشنوم، دچار هالوسینیشن یا توهم میشم، این علائم رو پیدا میکنم. پس اینجا به این نتیجه میرسن که برای اینکه علائم سایکوتیک رو جلوش رو بگیرن باید داروهای آنتاگونیست دوپامین بدن، که داروهای آنتاگونیست دوپامین که بدن دیگه این قسمت‌های مزولیمبیکی که افزایش جبرانی پیدا کردن و نتیجه این هست که این آدم هذیان و توهم و رفتار آشفته و پرخاشگری و بیقراری و استراب پیدا کرده دیگه این کارا رو انجام نده. پس میان اینجا رو بلوک میکنن. اما اینجا رو که بلوک میکنن آیا اینا جبرانی بهبود پیدا میکنن؟ نه، بهبود جبرانی پیدا نمیکنن، فقط باعث این میشه که تخریبی که کمبود اینها به صورت واکنشی با افزایش زیادی اینا پیدا کرده این اتفاق نیفته. بعد میمونه یه بیمار سایکوتیکی که اون بیمار سایکوتیک علائم مثبت دیگه نداره. علائم مثبت یعنی آن چیزهایی که اضافه هست و باعث بیماری است، مثل توهم، مثل هذیان، مثل رفتار آشفته. اما علائم منفی رو اون بیمار سایکوتیک همچنان داره. یعنی چی؟ یعنی فقر تفکر، فقر برنامه ریزی، فقر روابط اجتماعی، اینا رو داره. اما داروهای ایتیپیکال آنتی سایکوتیک میان یه کار اضافی انجام میدن، یه ذره این دوپامینا رو بلوک میکنن که علائم هذیان و توهم رو جلوش رو بگیرن، اما در عوض بهشون میگن آنتاگونیست های سروتونین دوپامین. در عوض میاد این دوپامین رو که اینجا بلوک میکنه، سروتونینی که اینجا در واقع از فعالیت دوپامین جلوگیری میکنه رو کم میکنه. در نتیجه این میزان دوپامینی که اینجا هست بلاک از روش برداشته میشه، به افزایش فعالیت میپردازه. در نتیجه داروهای ایتیپیکال یا داروهای آنتاگونیست سروتونین دوپامین مثل کلوزاپین، اولانزاپین، ریسپریدون، کویتیاپین، آریپیپرازول، زیپراسیدون باعث میشن بیمار اسکیزوفرنی هم علائم منفیش بهبود پیدا کنه هم علائم مثبتش. و چون توی این قسمت‌های بیزال گانگلیا کمتر دوپامین بلاک شده، عوارض پارکینسونیشون هم کمتر میشه. این مزیت رو دارن. اما به هر حال همه این داروها دوپامین رو میخوان بلاک کنن، دوپامین رو میخوان تو این سیستم بلاک کنن. اما دارو که انقدر هوشمند نیست که بیاد بگه من دوپامین اینجا رو بلاک میکنم. چرا؟ شاید 30 سال بعد، 20 سال بعد، شاید 5 سال بعد داروهای اونقدر اختصاصی ساخته بشه که بیاد دوپامین رو اینجا بلوک کنه، اینجا بلوک نکنه. اما فعلا چون داروها همینجا رو بلوک میکنن، اون وقت داروها میان استریاتوم رو هم بلوک میکنن، باعث میشه علائم شبه پارکینسونی در بیمار رخ بده. این داستان این داروها اینجوری هست. یه مسیر دیگه هم در دوپامین هست که بعدن روی اسلاید دیگه براتون میام. اینا میشه اون وقت کل عوارض جانبی اکسترا پیرامیدال یا پارکینسونی که این داروها ایجاد میکنن. یکی سودو پارکینسونیسم یا پارکینسونیسم کاذب دارویی است که دقیقا مثل پارکینسون برادیکینیزی داره، ترمور داره، ریجیدیتی داره. یکی تاردیو دیسکینیزی است که دیسکینیزی داره به جای برادیکینیزی، یعنی علائم شبیه کیاست؟ هانتینگتونی است، یعنی اینجوری حرکت های اینجوری داره که تاردیوه. تاردیو یعنی دیررس، دیسکینیزی دیررس. یعنی در ابتدای که این داروها رو ما بدیم این علائم بروز نمی کنه، بلکه بعد از چند دهه که این داروها داده بشه انقدر این گیرنده های دوپامین بلاک میشه که به صورت جبرانی گیرنده ها اپرگولیشن پیدا میکنه، بیش فعالی پیدا میکنه و اون بیش فعالی جبرانیشون باعث میشه همون یه ذره دوپامینی که انتقال پیدا میکنه دیسکینیزی ایجاد بکنه. دیستونیا یا بلاک یه دسته عضلانی به صورت گرفتگی عضلانی، مثلا بیماری اینا دیگه زودرس سریعه، یعنی یه نفر رو بهش آمپول هالوپیریدول میزنی یه دفعه میبینی دهنش کج شد، گیر کرد اینجوری، گردنش کج شد اینجوری، که حالا یه آمپول بهش میزنن گردن راست میشه. میگم که چه داروهایی بهش دادن. آکاتیژیا یعنی انقدر عضلات در واقع تونیسیتیش بالا میره که فرد اینجوری بیقراره، یعنی اصلا سر جاش نمیتونه بشینه. یک بیقراری شدید عضلانی که عارضه جانبی آنتی سایکوتیک هاست و اگر به موقع تشخیص داده نشه ممکنه منجر به پرخاشگری یا حتی خودکشی بیمار بشه و بعضی از مواقع ممکنه اشتباه تشخیص داده بشه، برای اینکه فکر میکنن اینکه بیمار مضطرب بوده، فکر میکنن هنوز علائم استرابشه که بیقرار راه میره، حالا اگه بشه آمپول هالوپیریدول زدن آروم نشده یه هالوپیریدول اضافی میزنن، آکاتیژی افزایش پیدا میکنه، طرف از پنجره خودش میندازه پایین اگه به موقع تشخیص داده نشه. نورولپتیک مالیگنانت سیندروم، نورولپتیک اسم دیگه این دارو هست، نورولپتیک یعنی چنگ زننده و اعصاب، مالیگنانت هم یعنی بدخیم. نورولپتیک مالیگنانت سیندروم یعنی سندروم داروهای نورولپتیک، سندروم بدخیم داروهای نورولپتیک، یعنی انقدر در واقع این داروها دوزشون بالا بره در بدن که هم توی هیپوتالاموس سیستم کنترل حرارت بدن رو مختل کنه، هم ریجیدیتی شدید عضلانی باعث بشه که ما رابدومیولایزیس داشته باشیم، رابدومیولایزیس داشته باشیم، یعنی عضلات شروع کنن به لیز پیدا کردن، به تجزیه، به سوختن، که بعد این رابدومیولایزیس باعث میشه که کلیه ها از کار بیفته، اون درجه حرارت زیاد بدنم آنزیمای بدن از کار میندازه، بنابراین میتونه کشنده باشه اگه به موقع تشخیص داده نشه. بنابراین اگر توی بیمارستان روانپزشکی یه بیماری درجه حرارتش بره بالا، یکی از تشخیص افتراقی‌ها اینه که تب کرده، یکی از تشخیص افتراقی‌ها اینه که نکنه نورولپتیک مالیگنانت سیندروم یا NMS گرفته، و اگر به موقع تشخیص داده نشه ممکنه مریض بمیره، ظرف 24 ساعت 48 ساعت بمیره. اما اگه به موقع تشخیص داده بشه داروهای آی تی پی که آی تی پی که سریع قطع میشه، داروهای در واقع دوپامین آگونیست مثل بروموکریپتین یا مثل آمانتادین بهش داده میشه و داروهایی که شل کننده سریع عضلات مخطط باشه مثل دانترولن. ترکیب دانترولن و بروموکریپتین که داده میشه این عارضه برطرف میشه، ضمن اینکه درمان حمایتی صورت میگیره، یعنی آب و الکترولیتش تامین میشه، خنک کننده بدنش تو کیسه های لای کیسه های یخ میذارن، این نجات پیدا میکنه. اما ممکنه در یه جایی که حواسشون به این عوارض نیست دارو آنتی سایکوتیک مریض مصرف بکنه، بعد فکر کنن تب کرده، هی دنبال سورس عفونت بگردن، هی آزمایش کشت ادرار بفرستن، کشت خون بفرستن، تا 72 ساعت بعد که کشت خون جواب میده مریض مرده، 72 ساعت بعد آزمایشگاه میگه نه کشت خونش تمیزه ولی مریض مرده دیگه. خب این افزایش حرارت در بعد مریضی که داره آنتی سایکوتیک مصرف میکنه یکی ممکنه NMS باشه. رابیت سیندروم یا سندروم خرگوش هم یه پارکینسونیست که اطراف لبها، عضلات اطراف لبها میگیره، بنابراین هفته پیش هم گفتم مثل خرگوش مرتب دهنش اینجوری اینجوری میشه. خب حالا هر کدوم از اینا یه پروتکل درمانی داره که چجوری مدیریتش بکنیم و وقتی مریض دچار سندروم پارکینسونیسم داروی میشه بهش داروهای آنتیکولینرژیک میدیم، مثل تریهگزفینیدیل یا آرتان یا مثل بیپریدین یا آکینتون. بعد شما میگید خب این مریض دچار عوارض ناشی از کمبود دوپامینه، حالا چه کاری که ما سمیلیم رو سیستم کولینرژیک آنتیکولینرژیک میدیم، چون اینا همه با هم دیگه فک و فامیلا دارن تعامل میکنن. سیستم کولینرژیک بدن باز دو مسیر داره، یکی این مسیر سبزه، یکی این مسیر بنفشه. مسیر بنفشه که هسته قاعدی مینرت استیل کولینش به تمام مغز به خصوص به کورتکس مغز میره، مسیر حافظه است. شکلگیری حافظه در مغز نیاز به استیل کولین داره. بنابراین بیمارانی که آلزایمر میگیرن یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که مسیر کولینرژیک بنفش مغزشون رو، بنفش توی این نمودارانه ای که کلن بنفشه، مسیر کولینرژیک بنفش مغزشون رو ما تقویت کنیم. داروهای کنترل کننده آلزایمر مثل دونپزیل، مثل گالانتامین، مثل تاکرین، اینا همه کاری که میکنن اینه که این مسیر کولینرژیک رو تقویت میکنن. حالا بعدن میگم چجوری تقویتش میکنن. این یکی از مسیرهای کولینرژیک مغزه. مسیر کولینرژیک دیگه مغز این مسیری است که در واقع از دورسو لترال پونتین تگمنتوم کانستلیشن به سیستم استریاتوم استیل کولین میره و استیل کولین اینجا مهار کننده دوپامینه. در نتیجه وقتی دوپامین یکی کم میاد چیکار میکنیم؟ شیر استیل کولینو کم میکنیم. با کم کردن این اونجا دوپامینه رو باعث میشه همون مقدار کم دوپامینی که باقی مونده عمل بکنه و بنابراین سندروم پارکینسونی ایجاد نشه. بنابراین میبینید به چه شکل پیچیده‌ای مغز داره مدیریت میشه. ماجیکا کجا سایه تبا الان بذار اینو بنویسم تو یادم نره. پشت خب پس یه مسیر، مسیر نیگرو استریاتال، یه مسیر دوپامینی شد، یه مسیر مسیر مزو کورتیکال، یه مسیر مسیر مزو لیمبیک، اینم دوپامین. یه مسیرم هست که تو اسلایدهای بعدی نشونتون میدم، اینجاهای مغزه اینجا که بهش میگن مسیر دوپامین توبرو یعنی توبروس هیپوتالاموس، انفندیبولار یعنی انفندیبولوم هیپوفیز، یعنی مسیر هیپوتالاموس هیپوفیزی. خب دوپامین توی این مسیر کارش کنترل پرولاکتینه، هورمون شیردهی و هورمون مادری. دوپامین اینجا کارش اینه و همینطور کنترل درجه حرارت بدن. این دوپامین اینجا یه کار میکنه. دوپامین نیگریستریاتال کارش کنترل حرکات عضلات مخطط، که حالا بیماری پارکینسون و بیماری ویلسون و بیماری هانتینگتون و اینا توی این مسیر اختلال هست. دوپامین توی مسیر مزوکورتیکال که توی قسمت پرفرونتاله و اونجا گیرنده های D1 و D5 بیشتر تراکم داره، تجمع داره، کارش همه کارهای پریفرونتاله که عمدتاً پردازش پیچیده اطلاعات که ریاضیات، فلسفه، ادبیات، استراتژیک تینکینگ، اخلاقیات همه به اینجا ربط داره. مسیر مزولیمبیک هم که ارتباط داره با آمیگدال، کارش در واقع مدیریت عواطف عمیقه. خب حالا شما ببینید تو بیمار، یه بیمار اسکیزوفرنی میاد، دوپامین تو این قسمت ها درست عمل نمیکنه، یه کمبود اتفاق میفته اینجا. به شکل جبرانی میاد اینجا گیرنده های D2 D3 و D4 افزایش فعالیت پیدا میکنه. این کم بوده باعث میشه که علائم منفی رخ بده، یعنی روابطش کم میشه، گوشه‌گیر میشه، بی‌تفاوت میشه، به بهداشتش بی‌تفاوت میشه، به اشتهاش بی‌تفاوت میشه، بعد اطلاعات رو نمیتونه درست پردازش کنه، ولی بی سر صداست، تشخیص داده نمیشه. مثلا اگه 6 ماه اینجوری باشه تشخیص داده نشه. اما این که میره بالا علائمش پر سر صداست، علائم مثبت بهش میگن، توهم پیدا میکنه، هذیان پیدا میکنه، پرخاشگری پیدا میکنه، رفتار آشفته پیدا میکنه. خب حالا ما میخوایم اینو کنترل بکنیم، میایم آنتی سایکوتیکایی که دی تو بلاکر هستن میدیم. عوارض جانبی این ماجرا باعث میشه فرد دچار پارکینسونیسم بشه. حالا اینجا توی این مسیر دوپامین مزوکورتیکال، استیلکولین یه نقش تعدیل کننده داره از قبل از بیماری یه نفر. تو مغز ماها استیلکولین نقش تعدیل کننده داره، یعنی مثل شیری میمونه که فشار میاره به این، مثل شیر آب که اون فشار میاره که چقدر آب بیاد یا بره از توی این لوله، این مثل شیر آب میاد جلوی دوپامین و استیلکولین میگیره. حالا اینجا ما میخوایم اینا رو بلاک کنیم، این علائم هذیان و توهم رو بلاک کنیم، پارکینسونیسم داروی ایجاد میشه. حالا باز بعد اینم بلاک کنیم، که حالا که این بلاک شده با بلاک کردن این در واقع اینا با هم به تعدیل برسن، یعنی مثل اینکه فشار آب کم شده، خب ما شیر آب رو تا ته باز میکنیم وقتی فشار آب کم شده دیگه. در نتیجه اینجا اسیددارهای آنتی استیلکولین به مریضی میدیم که این عوارض جانبی رو پیدا کرده. خب مثل اینا، بنابراین شما میبینید یه مریضی دارن بهش هالوپیریدول میدن، تریفلوپرازین میدن، ریسپیریدون میدن، در کنار شما میبینید بیپیریدین هم دارن بهش میدن یا تریهگزیفنیدل هم دارن بهش میدن، به خاطر اینکه این عوارض رو کم کنه. داروهای نسل جدیدتر میاد به جای اینکه فقط اینو بکشه پایین، میاد در حالی که اینه میکشه پایین یه کار دیگه هم میکنه. اون کار دیگه اینجا، اینجا دوباره یه شیری وجود داره. این شیره، این شیر آبه از جنس چیه؟ از جنس سروتونینه. خب در نتیجه میگه حالا که این مریض به صورت ژنتیکالی یه بیماری توش بروز کرده که دوپامین اینجا کمه، بیام این شیر سروتونین رو دیگه بازش بکنیم که حداقل یه ذره دوپامین اینجا کار بکنه. به همین خاطر که آنتی سایکوتیک قدیمی کلن آنتاگونیست دوپامینن، اما آنتی سایکوتیک جدید آنتاگونیست دوپامین سروتونینن. در نتیجه دوپامین اینجا رو کم میکنه، دوپامین اینجا رو به صورت غیر مستقیم افزایش میده. پس هم علائم مثبت کم میکنه، هم علائم منفی رو کم میکنه، هم بلاک دوپامینش در حدی نیست که لزوماً نیاز به آنتیکولینرژیکا رخ بده. این مسیر مسیری که کنترل درجه حرارت توش هست، بنابراین اونجا آنتاگونیست رو میدیم که اونجا جلوی توهم و هذیان رو بگیره، اما با مختل کردن این میاد چیکار میکنه؟ درجه حرارت میبره بالا. حالا ما بعد یه دارویی بدیم اینجا که اینجا دوپامین رو تقویت بکنه، دوپامین اینجا رو تقویت بکنه. بنابراین مریضی که دچار سندروم نورولپتیک بدخیم شده، میایم بهش چی میدیم؟ برومو کریپتین میدیم که دوپامین اینجا رو در واقع تقویتش بکنیم. حالا مریضی که پرولاکتین ما پیدا کرده رفته بالا، دوباره به اونم داروهایی مثل برومو کریپتین میدیم. چرا؟ برای اینکه دوپامین اینجا رو تقویت کنیم، چون دوپامین در این مسیر اثر مهاری داره، کنترل پرولاکتینش کنترل مهاری است. حالا برای اینکه ما این مهار رو افزایش بدیم، اینجا برومو کریپتین میدیم این اتفاق بیفته و پرولاکتین ما یه نفر با دارو کنترل بشه. از اون ور قضیه وقتی داریم این آنتی سایکوتیکا رو به مریض میدیم، جدا از اینکه ممکنه سندرم نورولپتیک بدخیم پیدا کنه، چون میاد مهار دوپامین رو پرولاکتین هم ور میداره، مریضی که آنتی سایکوتیک مصرف میکنه، شما میبینید که انگار که این مریض پرولاکتینش رفته بالا، یعنی دوچار گالاکتوره میشه، دوچار ژنیکوماستی میشه، دوچار آمنوره میشه، یعنی قاعدگیش بند میاد، سینه‌هاش بزرگ میشه، شروع میکنه ترشح شیر. حالا یه دختر خانومی رو میارن به خاطر علائم اسکیزوفرنی پیش روانپزشک، روانپزشک بهش ریسپریدون میده که هذیان و توهمش کنترل بشه. بعد یه دفعه مادرش میبینه که این دختر خانم قاعدگیش بند اومد، پستوناش هم داره شیر میاد، خیال میکنه که هذیان‌هاش، که فکر میکنه که من مریم مقدس بودم و روح القدس بر من نزول اجلال کرده، واقعیت داشته. به سرزنان میاد دکتر، میگه دکتر نیست که واقعا دختر ما باکره حامله شده، روح القدس دوباره به فعالیت افتاده. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه قاعدگیش بند اومده، سینه‌هاش هم داره شیر میاد. میگیم نه، این روح القدس نیست، این ریسپریدونه، این معلومه که چی هست، تو نگرانش نباش، خطری براش اتفاق نمیفته. حالا اینو میگم که ببینید چقدر پیچیده مغز داره کار میکنه، و وقتی دارو میدیم به یه نفر، یه جا میخوایم دست ببریم، باید بدونیم یه ریسپریدون که داریم برای این تجویز میکنیم همه این جاها داره اثر میذاره. بعد ما وقتی که یه ریسپریدون داریم تجویز میکنیم، باید حواسمون و همه این جاها باشه که اگه اینجوری شد برومو کریپتین بدیم، اگه اینجوری شد دانترولن بدیم، اگه اینجوری شد بیپریدین بدیم، اگه اینجوری شد مثلا SSRI بدیم، اگه اینجوری شد دارو رو چنج بکنیم. در نتیجه خیلی ها میگن که مثلا کاری نمیکنه که 5 دقیقه گوش کرد یه ریسپریدون هم نوشت و تموم شد. نه، خیلی کار پیچیده ایست و خیلی مسئولیت سنگینی است نوشتن این، چون با نوشتن این داره یه جایی دست میبره که خودش میدونه که 100 تا عوارض جانبی ممکن اتفاق بیفته و هر کدوم از اونا رو باید در دسترس باشه که منیجمنتش کنه. بله، سوال داشتید راجبه؟ هر چیزی که لذت بخش باشه برای ما، یعنی حتی غذا هم این مسیر پاداش رو فعال میکنه. و غذایی که ما باش کیف میکنیم، نه غذایی که میخوریم که نمیریم، اما غذایی که باش کیف میخوریم میکنیم و میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بینه دل کنه یاد، اون غذایی که یادش میکنیم میگیم اوف، اون غذا هم که داریم میگیم چه دیروز مثلا چه دیزی خوردیم. وقتی داره اینجوری میگه یعنی دیزیه فقط گلوکوز رو بالا نبرده، اون دیزیه فقط چربی رو بالا نبرده، اون دیزیه آمده روی مسیر پاداش تأثیر گذاشته. بنابراین میزان لذت پیش بینی کننده میزان دوپامین اونجاست، میزان دوپامین اونجا پیش بینی کننده میزان لذته. آره بله، آره دیگه، واحدش واحد ترناور دوپامینرژیکه دیگه. آره. در واقع از اون سقف که برسیم دیگه، بعد از اون سقف یه مدت مثلا یه ماهه 40 روزه، یعنی اون میزان تمام ذخایر دوپامین مغز که تخلیه بشه، حالا تا بازسازی بشه، این آدم یه هفته هیچ چیزی شادش نمیکنه. یعنی همه لذت های دنیا هم جلوش بیارید، اون ذره خلقش تغییر نمیکنه. بنابراین البته ما تنوع ژنتیکی داریم دیگه، تو هممون یکسان نیست، ولی میشه میانگینی از اون میزان لذت رو به دست داد که این میزان کوپن لذت ماست مثلا به مدت یه ماه. اگر این کوپن رو به کمک کوکائین یا به کمک مثلا متامفتامین 3 روزه مصرف کنیم یا یه هفته مصرف کنیم، حالا تا 3 ماه حال بد داریم ما تا اون دوباره جایگزین بشه.
این سایت های دیجیتال داده قشنگ مشخص کرده که این موزیک اثر مثلا الکل داره، این موزیک اثر مثلا کوکائین داره، این موزیک شما می دانلود کنید،
نمیدونم. باید ببینید که اونا بر مبنای فانکشنال ام آر آی و پوزیتون امیشن توموگرافی دارن میگن، یا بر مبنای که یه سری مصرف کننده مثلا کوکائین گوش دادن گفتن آه این مثل این میمونه. اگر این حال دوم باشه نه، متدولوژیشون اشکال داره. اما اگر اینجوری باشه که فانکشنال ام آر آی گرفتن گفتن این قسمت های مغز مال این ماده است، این موسیقی این قسمت های مغز، خب این متدولوژی درست. وقتی یه نفر علائم افسردگی داره و علائم سایکوز هم داره، یعنی افسردگی سایکوتیک داره، بنابراین ترکیبی از SSR های به عنوان ضد افسردگی و آنتی سایکوتیک داده میشه.
نه.
آره یه چیز دیگه است. اما اینا ایتیپیکال آنتی سایکوتیک ها خودشون اینجا سروتونین بالا میبرن، اینجا دوپامین رو پایین میارن. به این معنا نه نیازی نیست، مگه یه نفر همزمان افسردگی هم مثلا داشته باشه. خب صرفا برای سایکوز ما آنتی سایکوتیکا نمیدیم، ما خیلی داروهای دوپامینرژیک هم ما ممکنه بدیم به خاطر چیزی غیر از سایکوز. مثلا متوکلوپرامید دارویی است که اغلب ما یه بار تو عمرمون مصرف کردیم، داروی ضد تهوعه، ولی میخواد روی دوپامین هایپوتالاموس تأثیر بذاره که در واقع تهوع رو برطرف بکنه، اما به عنوان یه عارضه جانبی به خصوص تو پسران، توی مردان جوان ممکنه که شما یه آمپول متوکلوپرامید به یک پسر 5 ساله که تهوع استفراغ داره بزنید، دچار دیستونی حاد بشه، اکیو دیستونیا بشه، یعنی یه دفعه گرفتگی عضلانی پیدا کنه. به خصوص هرچی سن بالاتر باشه، پایین تر باشه، عمدتاً هم توی پسراست، تو دخترها دیده نمیشه. بیقراری هم میده، آره، ولی دیستونیش مال پسراست. به عنوان عارضه جانبی ممکنه تمام عضلات تنهیشون دچار دیستونی بشه که یه حالتیه که بهش میگیم اپیستوتونوس، یعنی مثل بدنشون مثل کمان میشه، مثل چوب خشک بدن کمانی میشه اینجوری. بعد یه بچه مثلا 5 ساله رو دست میارن میگن دکتر کمک کن، بچه مرد. چیه؟ استفراغ میکرد، قطره استفراغ بهش دادیم یا آمپول استفراغ بهش دادیم، بدنش خشک شده، فکر میکنه داره بچهش میمیره، دیستونی پیدا کرده، بچه تکون نمیتونه بخوره. شما اون وقت یه آمپول بیپریدین بهش تزریق میکنین، بچه شل میشه، راحت میشه، میگه چه معجزه‌ای کردی دکتر، با یه آمپول زدی خوبش کرد. این از اون مواقعی که شما خیلی راحت میتونید ادعای پیامبری بکنید. بله، به هر حال، بله، به عنوان عارضه جانبی هم یه آدمی بر مشکل گوارشیش ممکنه متوکلوپرامید بخوره، بیقرار بشه و بیقراری شدید پیدا کنه، تا حدی که ممکنه که ندونه که مار داروه، عارضه جانبی داروه، مدتی داره متوکلوپرامید میخوره برای ترش کردنش، برای سوزش سر دلش، برای هرچی تهوعش. بعد میره دکتر میگه من استراب دارم و برای اون مسئله استرابی هم دوباره دارو میگیره، در حالی که این عارضه جانبی متوکلوپرامیدی بوده که برای این مریض آکاتیژیا ایجاد کرده. خب پس این سیستم کولینرژیک. خب این همون سیستم سومه، توبره این فندیبولار که گفتم اسلایدش بعد نشون میدم، یعنی دوپامینی هست که از اینجا توبروم هایپوتالاموس به انفندیبولوم هیپوفیز کشیده میشه. حالا عکس درست شده یه همون مربع رو همینجا ببینید، در واقع این نورون های دوپامینرژیکی که از اینجا میان روی لوب قدامی هیپوفیز که پرولاکتین در واقع ترشح میکنه، نورون های دوپامینرژیک میان این پرولاکتین رو، سنتز پرولاکتین رو در اینجا مهار میکنن. این هم میشه مسیر دوپامینرژیک توبرو انفندیبولار که در واقع روی ترشح شیر تأثیر میذاره و در نتیجه گالاکتوره و جنیکوماستی و آمنوره ممکنه که در اینجا اتفاق بیفته و عرض کنم اونم از بروموکریپتین و سندروم نورولپتیک بدخیم و اینا چیزاییست که مربوط به این مسیره. خب پس این که ساقه مغز رو راجع به صحبت کردیم، راجع به این سیستم لیمبیک هم صحبت کردیم، حالا بریم سراغ در واقع نیو مامالیان برین یا نیو مامالیان برین، یعنی مغز پستانداران نو که در واقع همین کورتکس نیمکره های قشر مخ که میبینینش. خب حالا اینجا مغز انسان و شامپانزه رو که با هم مقایسه بکنیم که نزدیکترین در واقع عموزاده جانوری ما لحاظ ژنتیکی شامپانزه است، میبینید چند تا تفاوت مغز انسان و شامپانزه داره. یکی اینکه کلن حجم مغز ما از حجم مغز شامپانزه بزرگتره، تقریبا سه برابر مغز شامپانزه است. و دوم این که یک لوبی مغز ما داره که خیلی از مغز شامپانزه بزرگتره که بهش میگیم لوب پریفرونتال. ببینید پیشانی شامپانزه نسبت به پیشانی انسان عقب‌تره، بنابراین لوب فرونتال که اینجا هست از یه حدی بزرگتر نمیتونه بشه، از این جایروس، از این شکاف اینورتر میشه لوب فرونتال، از یه حدی بزرگتر نمیشه به خاطر در واقع همین عقب بودن پیشانی. اما انسان این پیشانیش جلو هست، در نتیجه لوب فرونتال این میزان به جلو پیدا میکنه که این پیشروی میگیم لوب پریفرونتال، که همونجوری که گفتم بخش عمده از چیزایی که انسانی ما میدونیم مال پریفرونتاله. جدا از این دو قسمت از مغز ما نسبت به مغز شامپانزه خیلی بزرگتر هست، یکی توی لوب فرونتال که بهش میگیم منطقه بروکا، یکی توی لوب عرض کنم که تمپورال که بهش میگه منطقه ورنیکه. لوب ورنیکه، منطقه ورنیکه توی لوب تمپورال مسئول فهم زبان هست و بروکا مسئول تولید زبان هست. یعنی الان که من دارم همینجور حرف میزنم، بروکای من کلی داره گلوکوز مصرف میکنه، شما که همینجور دارین گوش میکنین ورنیکتون کلی داره گلوکوز و اکسیژن مصرف میکنه. این منطقه ورنیکه و بروکا رو مغز شامپانزه نداره، بنابراین شامپانزه نمیتواند زبان رو به معنای سیستم پیچیده‌ای از نمادها که به چیزی غیر از خودشان اشاره میکنند رو، یعنی دال و مدلولی در این سیستم وجود داره رو درک بکنه. خیلی زبان کوچیکی دارن، یعنی نهایتاً زبانشون یه غذا داره و راجع به غذا مثلا 5 تا کلمه دارن و خطر داره، راجع به خطر هم 5 تا کلمه داره. یعنی کل زبان شامپانزی مثلا 20 تا واژه است دیگه، بیشتر از این نیست. واژه هم صوتیه، یعنی به صورت آوا رد و بدل میشه، دیگه بیشتر از این چیزی ندارن. اما این سیستم پیچیده نمادها که ما میز و تیبل رو یه معنا میبینیم، اپل و سیب رو یه معنا میبینیم، بعد وقتی میگیم سیب آدم دیگه میفهمیم ربطی به اون سیب درخت نداره، داره به عضو بدن اشاره میکنه. مثلا میگیم پیچ امینو دوله، میفهمیم راجع به امینو دوله صحبت نمیکنیم، داریم راجع به گلی صحبت میکنیم. این سیستم پیچیده نمادهایی که به چیزی غیر از خودشون اشاره دارن مربوط به همین سیستم ورنیکه و بروکاست که در مغز ما وجود داره و در مغز شامپانزه ها وجود نداره. این چیزایی است که توی در واقع کورتکس وجود داره. حالا توی کورتکس ما یه آدمی به اسم کوربینیان برودمن چند سال پیش، 100 و خورده‌ای سال پیش، 52 منطقه جداگانه رو شناسایی کرد که مناطق 52 گانه برودمن بهش میگن. چجوری این مناطق از هم تفکیک کرد؟ دید که تو هر کدوم از این مقاطع مغزی آرایش بافتی یا هیستولوژیکال آرشیتکچر متفاوته. ببین کلن هم چند سال عمر کرده این بنده خدا؟ 50 سال عمر شد. 100 سال پیش این آدم تا 50 سالگی تونسته تمام مناطق مغز رو زیر میکروسکوپ ببینه و طبقه بندی کنه که تا چند سال پیش واقعا این معتبرترین طبقه بندی بود، یعنی تا زمانی که هنوز میکروسکوپ های الکترونی و ابزار دقیق تر وجود نداشت. اما الان دیگه ابزارهایی وجود داره که زمان برودمن وجود نداشت و الان تا 200 منطقه تفکیک میکنن از هم از لحاظ بافشناسی. به هر حال این مناطق برودمن رو که میبینید، این منطقه که منطقه 44 برودمنه، منطقه بروکاست که توی این زرده فرونتاله، این سبزه پاریتال یا آهیانهیه، این آبیه اکسیپیتال یا پسریه، این قرمزم تمپورال یا گیجگاهیه. توی این منطقه فرونتال یا پیشانی که جلوی این سنترال جایروس یا شکنجه مرکزی مغز هست، این منطقه 44 برادمن منطقه بروکاست یا منطقه حرکتی است که اینو دیگه برودمن کشف نکرد، اینو آقای بروکا کشف کرد که اینه که باعث تولید کلام میشه. توی این قسمت تمپورال منطقه 22 برودمن منطقه ورنیکه است که منطقه فهم کلامه، که اینم برودمن کشف نکرد دیگه، آقای ورنیکه کشفش کرد. این دوتا منطقه مناطقی است که زبان از طریق اینها، و این دوتا منطقه به هم مرتبطه، یعنی زمانی که ما داریم با هم دیالوگ میکنیم، میشنوم، این دسته های عصبی که بین 22 و 44 رفت و برگشت میکنن، اونا افزایش گلوکوز پیدا میکنه که من مرتب در حال ارتباط بین تولید کلام و فهم کلام هستم. خب این قسمت ها تو شامپانزه خیلی کوچیک هست و بنابراین زبان به معنی ما توی اون وجود نداره. بله، پیر بروکا 1865 کشف کرد این ماجرا رو. اون موقع هنوز در واقع هیستوپاتولوژیکش رو برودمن طبقه بندی نکرده، ما الان میگیم 44 برودمن 22 برودمن، ولی اون موقع فقط بروکا، پیر بروکا کشف کرد که این منطقه منطقه تکلمه، و کارل ورنیکه هم کشف کرد که این منطقه منطقه در واقع فهم کلام هست. از چه طریق؟ از طریق اونایی که لیژن داشتن، یعنی این منطقهشون زایعه داشتن، اینا دیگه بعد از یه سکته مغزی نتونسته بودن حرف بزنن مثلا، یا نتونسته بودن حرف رو بفهمن، وقتی میمردن مغزاشون رو اتوپسی میکردن، یعنی بررسی میکردن، میدن آره اون آدمایی که سکته مغزی کردن که حرف رو میفهمن با سر اشاره میکنن اما نمیتونن جواب بدن، اونا منطقه بروکاشون مختل شده. اونهایی که عرض کنم که حرف رو نمی فهمن، درست حرف می زنن ولی چپه حرف می زنن، مثلا میگی حالت چطوره، میگی سردمه، یعنی معلوم میشه که حرف تو رو نفهمیده اما میتونه حرف بزنه، اونا آفازی ورنیکه پیدا کردن. اونا رو وقتی مغزشون رو بررسی کردن، ورنیکه متوجه شد که این قسمت مغزشون مشکل پیدا کرده، که هم منطقه ورنیکه و هم منطقه بروکا توی نیمکره چپ مغز هستن. یعنی درسته که دوتا نیمکره مغز از نظر آناتومیک خیلی شبیه به هم هستن، اما رفتارهای ما، بعضی از رفتارهامون کاملا کورتیکا در واقع لاترالیزیشن کورتیکال پیدا کرده، مال یه نیم کره مغز، از جمله زبان. در نتیجه هم منطقه ورنیکا و هم منطقه بروکا هم منطقه ورنیکه توی قسمت نیم کره چپمون، لفت اینفریور فرانتال لوب بروکاس و لفت سوپریور تمپورال لوب هم که ورنیکه است. خب پس این مناطق زبانی ما هستن، منطقه ورنیکه و بروکا، که به طور اختصاصی هم در نیم کره چپ ما این عمل کرد صورت میگیره. خب اینم قسمت پریفرونتال که گفتم که همه رفتارهای انسانی ما مال منطقه پریفرونتاله. حالا منطقه پریفرونتال خودش سه بخش هست: اوربیتو فرونتال یعنی پیشانی چشم خانه‌ای، یعنی اینجاها، اینجا که چشم خانه منه، این بالاش اگر یه چیزی فرو بره به مغز بخوره میخوره به اوربیتو فرونتال. دورسو لترال یعنی پشتی جانبی، یعنی این قسمت پشت و جانب پیشانی من اگه چیزی فرو بره میخوره به دورسو لترال. و مدین یعنی حالا اگه باز کنیم مغز و اون وسط پریفرونتاله، اون وسطش میشه پریفرونتال کورتکس مدین. یعنی هر کدوم یک عملکردی رو انجام میدن. کریتیکال تینکینگ، تفکر نقاد. متاکاگنیشن، فکر کردن به فکر کردن. ایموشنال کوشن، هوش هیجانی. اکسیکوتیف فانکشن، عملکرد اجرایی. همه اینها مال مغز پریفرونتال ما هستن که حالا دورسولترال در عملکرد انتزاعی مغز ما، یعنی فهم معانی غیر عینی. مثلا وقتی میگیم سرد یا گرم، معانی عینی رو زبان داره نمایندگی میکنه، اما وقتی میگیم تعالی، پستی، موفقیت، زبونی، تسلیم، پیروزی، اینا مفاهیمی است که متناظر عینی نداره. شامپانزی هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمه. چرا؟ چون دورسولترال پروفرونتال رو نداره. دورسولترال مسئول انتزاعیات ماست، بنابراین فلسفه مال دورسولتراله. سمانتیک لیترچر یعنی ادبیات بافت شناختی، که مثلا میگه این یکی شیر است اندر بادیه، آن دیگر شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است آدم میخورد و آن دیگر شیر است آدم میخورد. این که بفهم این شیر با اون شیر فرق میکنه، این سمانتیک کامپرهنشن مال دورسولتراله. خود نگری، خودکاوی، نقد خود، اخلاقیات مال اوربیتو فرونتاله. برگه یادتون بمونه اوربیت که چشمخانه است دیگه، خودنگری یعنی من دارم به خودم نگاه میکنم دیگه. اوربیتو فرونتال وقتی به خودم دارم نگاه میکنم، اوربیتو فرونتال مسئولشه. پس این اوربیتو فرونتال اگه صدمه ببینه، یعنی یه میخی از اینجا فرو بکنیم، اینجا رو تخریب بکنیم، بعدن دیگه من خودآگاهی ندارم و اخلاقیات هم ندارم. این ویژگی ها برای من اتفاق بیفته. مدین هم تمرکز تقویت شده، یعنی توجه متمرکز، concentrated attention، یعنی وقتی که شما به مدت مثلا یک ساعت و نیم میخواییم به من توجه بکنیم، اونجاست که اگر شما میتونی یک ساعت و نیم به یک محرک نسبتاً یک نواخت توجه بکنی، یعنی مدین پریفرونتالتون داره خوب کار میکنه. اگر این خوب کار نکنه، شما حواستون تونتون پرت میشه، و وقتی حواستون تونتون پرت بشه میگن attention deficit دیزوردر. بچه هایی که اتنشن دیفیسیت دیزوردر دارن، به لحاظ ژنتیکی یا دوران جنینی یا سخت زایی یا خیلی چیزهای دیگه، اونا اتفاق که میفته اینه که این پریفرونتالشون متابولیسمش کاهش پیدا میکنه. ببین اینا دوتا پوزیترون امیشن توموگرافی هست از مغز یک فرد نرمال که داره همون تکلیف درسی رو انجام میده و یک کودک attention deficit hyperactive disorder. میبینید هرچی که این آبی تری یعنی خونرسانی کمتر، هرچی سبز تری یعنی بیشتر، هرچی هم که قرمز و زرد یعنی خیلی خونرسانی زیاده. یه تکلیفی داره صورت میگه، در اون تکلیف برابر شما میبینید اینجا خونرسانی چقدر پره، اما توی مغز یه بچه که attention deficit disorder این پریفرونتال خونرسانیش چقدر نسبتاً کمتر شده. خب فرونتال، پریتال، تمپرال، اکسیپیتال. حالا همینجور که میبینید اینجا یه شیاری وجود داره که بهش میگن سنترال جایروس یا شکنج مرکزی این شیار که جلوی اون شیار میشه فرونتال، عقب این شیار میشه پریتال. حالا لوب فرونتال بلافاصله که واردش میشیم یک شکنجی وجود داره، این یه چینه، این یه شکنجه، این یه جایروس، این یه سولکوسه. یه سولکوس یا شکنجی وجود داره که بهش میگن پری سنترال جایروس یا شکنج پیش مرکزی. اینجا هم توی لوب آهیانه ای یا پریتال پشت این سنترال جایروس، ببخشید سنترال سولکوس، سولکوس یا شیار، جایروس یا شکنج، پشت این سولکوس یا سنترال سولکوس یا شیار مرکزی یه جایروسی وجود داره به اسم پست سنترال جایروس. این ناحیه اول حسی هست، این ناحیه اول حرکتی است. ناحیه اول حرکتی یعنی ویژگی رو داره که هر کدوم از این نقاط رو که شما با الکترو تحریک کنید یه عضله تو بدن منقبض میشه، که حالا یه نقشه این عضله ها رو هم پنفیلد فکر میکنم در آورده بود. پنفیلد درسته؟ پنفیلد آره، یه نقشه‌ش رو در آورده بود که هر کدوم از اینا کجا رو تحریک میکنه. همجور که میبینید هرچی یه جایی عضلاتش بیشتر به کار گرفته بشه، منطقه بیشتری از کورتکس اون رو دربر میگیره. بنابراین مثلا ممکنه که این ساعد ما کمتر از لب و دهنمون مثلا فعالیت بکنه. توی کورتکس اونجایی که زیاد فعالیت میکنه هومونکلوسش یا نقشه آدمک بهش میگن، هومونکلوس یا آدمک، آدمکش نقشش وسیع تر میشه. اما اگر یه آدمی با ساعد مرتب داره تمرین میکنه، حالا این قسمت توش بزرگتر میشه، یعنی منطقه بزرگتری از نورون‌ها مسئول انقباض ساعد میشه. همین هم از لحاظ حسی وجود داره، یعنی یه جاهایی که حس زیادی داره، مثلا فرض کنید که زبون نسبت به سطحی که داره حسش خیلی بزرگ هست، نسبت به مثلا فرض بکنید که چه میدونم مثلا لای انگشتا، مثلا این خیلی بیشتر در حال تحریک شدنه، باز این هومونکولوسش بزرگتره از اون نقطه خاص. هرچی که فعالیت ها متفاوت میشه شما میبینید که این هومونکولوس بزرگ یا کوچیک میشه. اینجا رو هر جاشو شما تحریک کنید، حس تحریک شدن یه جایی در اندام میکنید، یعنی یه نفر دستاش اصلا هیچ چیزی با دستاش تماس پیدا نمیکنه، اما این نقطه در کورتکس پست سنترال آهیانه وقتی تحریک میشه اون احساس میکنه که دستاش داره تحریک میشه. همینطور هم وقتی این نقطه رو شما اینجا تحریک کنید، عضلات دستش شروع میکنه به منقبض شدن. در نتیجه اینجا یه تناظر نقطه به نقطه‌ای بین محیط و مرکز وجود داره. درست؟ یه ذره پیش بهم ممکنه سوالتون جواب داده بشه. خب بله، دو نیم کره، بله دو طرف متقارن، این به اون ور، این به اون ور. یعنی اگر که شما توی سمت راست بیاین سمت چپ، الان اینجا سمت چپ این مغز رو می‌بینید، توی سمت چپ مغز دارید اینجا رو تحریک می‌کنید، دست راست این آدم منقبض میشه. سمت راستش منقبض کنین، دست چپش منقبض میشه، کنترولترال این اتفاق. حالا این منطقه قرمزه که در واقع شکنج پریسنتراله که منطقه اولیه حرکتی هست، منطقه چار برودمنه. چسبیده به همین یک منطقه است به اسم منطقه شیش برودمن. این منطقه شیش برودمن حالا یک کار خیلی جالبی میکنه. این منطقه شیش برودمن متوجه این میشه که شما وقتی میخواین سرتون مثلا بخارونین، باید یه عضله اینجا منقبض بشه، یه عضله اینجا منقبض بشه، یه عضله اینجا منقبض بشه، یه عضله اینجا منقبض بشه. این منطقه متوجه میشه که خاروندن نیاز به انقباض 6 تا عضله و شلی 4 تا عضله باید بشه. حالا اینجا یه منطقه وجود داره به اسم منطقه خاروندن. حالا وقتی که شما میخواین بخارونین، دیگه لازم نیست که در یه سطح وسیعی شما اراده بکنید. شما همین که تصمیم میگیرید اینجاتون رو بخارونین، همین تصمیمه بلافاصله یک کلیشه‌ای داره، کلیشه وقتی که ایشان میخواهند پشت گردنشان را بخارانند. این دکمه که فعال میشه تمام مناطقی که اینجا باید سفت کنه و مناطقی که باید شل بکنه مدیریت میشه، یعنی یک نقطه 15 تا نقطه رو مدیریت میکنه. این باعث این میشه که شما سرعت بین تصمیم و اقدام براتون رخ بده. پس منطقه 4 برودمن هر نقطش یه عضله رو منقبض میکنه اگه شما تحریک کنین، اما منطقه 6 برودمن رو اگه شما تحریک الکتریکی کنین یه رفتار پیچیده بروز میکنه. مثلا یه نقطش رو تحریک میکنن میبینن طرف اینجوری میکنه، یه نقطش رو تحریک میکنن میبینن طرف مثلا اینجوری میکنه، یعنی مثلا انگار که مثلا داره نگاه میکنه کی بود. نقاط اینجوری اتفاق میفته. خب بله حرکتی بله دیگه، این کلن فرونتاله، حرکت مال اینجاست، این حرکات اولیشه این ثانویشه، این حس مال پریتاله. خب بنابراین منطقه پریموتور کورتکس میاد رفتارهای پیچیده ای رو ایجاد میکنه، حالا پریتال میاد یک رفتار بسیار پیچیده رو مدیریت میکنه. یعنی دوباره تو منطقه پریتال یه جایی هست که مسئول رانندگی کردن شماست. حالا شما توی رانندگیتون دنده عوض کردن دارین، راهنما زدن دارین، تو آینه نگاه کردن دارین، وقتی شروع میکنی شما رانندگی رو به عنوان یه پکیج یاد بگیرین، حالا یه پکیجی در مغز شما در پریتال فعالیت میکنه که یک الگوی تحت اون الگوی رانندگی رو در ادراک خودش داره، که حالا اون باز با منطقه فرونتال وقتی میخواد تبدیل به حرکت بشه با منطقه 6 فرونتال ارتباط برقرار میکنه، اون با 4 ارتباط برقرار میکنه. پس یه اتفاق اینجا میفته، بعد یه اتفاق اینجا میفته. حالا وقتی که شما رانندگی رو انقدر خوب یاد میگیرید که در حال رانندگی دیگه به رانندگی فکر نمی کنید، دارید موزیک گوش می کنید، یه چیزی هم می خورید و به رانندگی اصلا فکر نمی کنید، اون وقت این فعالیت پیچیده تحویل مدیال یا قسمت میانی تمپورال میشه، که اون که میگن کار نیکو کردن از پر کردن هست، یا انگلیسیش پرکتیس میکس پرفکت، این اتفاق اون موقع می افته. یعنی زمانی شما می تونید بگید یه نفر راننده شد که این پکیج حرکتی با بقیه پکیج های مرتبطش بیاد توی پوستریور پاریتال یه منطقه تشکیل بده، بعد بیاد نهایتا تحویل تمپورال میدیال تمپولار کورتکس بشه، و در نتیجه اون زمان که این اتفاق بیفته اون وقته که کل رانندگی یه منطقه کوچیک در مغزه شما داره، این هیچ تلاش آگاهانه دیگه برای اون لازم نیست. بنابراین میبینی وقتی میگیم یک کاری رو مغز میکنه، در واقع در یه سطح میگیم این قسمت مرسول حرکاته، آره موقعی که شما یه انقباض عضلانی دارین اینه، ولی وقتی یه حرکت پیچیده عضلانی دارید اینه. وقتی این حرکت پیچیده عضلانی در یک پکیج قرار میگیره میاد توی پریتال، وقتی این تبدیل میشه به یک مهارت میاد توی مدیان تمپورال قرار میگیره. خب بله یعنی اون موقعی که طرف داره پیانو میزنه و به مدعوین هم خوش آمد میگه، اون موقع دیگه پیانو زدن تحویل تمپورال شده، اما اون موقعی که خوب پیانو میزنه ولی باید حواسش به این نوت باشه، اون موقع توی پریتالش هست. در نتیجه اینجوریست که در واقع یه قسمت‌هایی از مغز هی میره تخصصی تر و تخصصی تر یک کاری رو انجام میده، یه قسمت‌هایی متناظر یک به یک با محیط بیرون، یه قسمت‌هایی هست که متناظر یک به یک نیست بلکه پکیج رو مدیریت میکنه. حالا شما بله نه همون قسمت‌های مغزه، همون قسمت‌های مغزه، ولی هرچی بچه‌ها در واقع کوچیک‌تر هستن سیناپتیک پرونینگ توشون کمتر صورت گرفته، پس تعداد سیناپس‌ها بیشتره و در نتیجه مغزشون انعطاف بیشتری داره. بعد از حرس سیناپسی تعداد سیناپس‌های ما شروع می‌کنه به کم شدن، یعنی در واقع انگار تا بلوغ دیگه تکلیف ما روشن شده که تو چه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم. اونجا شروع می‌کنه تخصصی شدن و برای تخصصی شدن یه سری مهارت‌ها رو باید بذاریم کنار دیگه. وقتی اون مهارت‌ها رو می‌ذاریم کنار، یعنی حرس سیناپسی صورت می‌گیره. بعد از حرس سیناپسی، حالا بعد از سیناپس‌های موجود استفاده کنه برای یاد گرفتن مهارت. پس این تفاوت در سطح سیناپسیه. اما در سطح گروس آناتومی، یعنی این که بگید این ماجرا توی تمپورال هست، آیا توی مسنها یه جای دیگه است، توی نوجوانا یه جای دیگه است، نه این مال تمپوراله. خب آپراکسیا، حالا به سه تا اختلال بپردازیم. آپراکسیا، پراکسیس یعنی عمل کردن، آپراکسیا یعنی ناتوانی عمل. بله یکم بلند بگی نمیشنوم من. خب در بزرگسالی کندتر اتفاق میفته. خب همینه دیگه، حرس سیناپسی صورت گرفته، یعنی تعداد کمتری سیناپس موجوده، اما تو کودکی میلیون ها سیناپس اضافه وجود داره که میتونه از اون استفاده کنه. اینجا ما بعد از سیناپس های موجود استفاده کنیم، امکانات سیناپسی کم شده. بعد خب آپراکسیا، آ یعنی منفی میکنه، آپراکسیا یعنی نعملی. خب حالا آپراکسیا یعنی یک رفتار اجرایی رو ما نتونیم انجام بدیم. یه اختلالی وجود داره به اسم لیمب کینتیک آپراکسیا. لیمب کینتیک آپراکسیا یعنی یه نفر عضلاتش سالمه، یه دست عضله هم منقبض میشه، یعنی میرن الکترومیوگرافی میگیرن میبینن تونیسیتی عضلاتش سالمه، عضله دستش. تحریک الکتریکی هم میکنن میبینن هر عضلی رو که تحریک میکنن جواب میده. خب پس عضلات سالمه، اما یادم دستش نمیتونه بالا ببره. به این میگن لیمب کینتیک آپراکسیا. این آدم ها آدم هایی هستن که یه پرابلمی براشون اتفاق افتاده توی این قسمت، تو قسمت 6. در نتیجه عضلات سالمن، عضلات هم به شکل منزوی میتونن منقبض بشن، اما پراکسیس یا عمل با انقباض یک عضله اتفاق نمیفته، باید یک دسته عضلانی منقبض بشه. اگه منطقه 6 برودمن در ما بنابراین توش مثلا استروک رخ بده، اینفکشن رخ بده، زایعه رخ بده، اون وقت ما با وجودی که عضلات سالمه نمیتونیم یک پکیج عضله رو فعال کنیم و دچار بنابراین چیزی میشیم که بهش میگن لیمب کینتیک آپراکسیا. یه نوع آپراکسیه. یه آپراکسی وجود داره به اسم ایدیوموتور آپراکسیا. ایدیوموتور آپراکسیا یعنی یه نفر مثلا میتونه دستش بالا ببره، یعنی خود به خود دستش میبره بالا، یه چیزی میخواد برداره، اما هر وقت بهش میگیم دستتو ببر بالا، این اقدام رو نمیتونه انجام بده. اینجا وقتی است که اون اعصابی که بین ورنیکه در واقع و لب فرونتال میخواد ارتباط برقرار بکنه، اون قسمت دچار اختلال میشه، در نتیجه دستورات رو نمیتونه بفهمه. میتونه یه رفتار رو انجام بده، اما با دستور نمیتونه انجام بده، چون رابطهای عصبی که بین ورنیکه و قسمت های حرکتی میخواد ارتباط برقرار کنه دچار مشکل میشه. آره خودش بخواد این کارو انجام بده میتونه، اما اگر بخوایم بگیم مثلا معاینش کنیم بگیم دستت ببر بالا، میبینیم جواب نمیده، دستت بیار پایین جواب نمیده، چون این ارتباط بین دستور و حرکت رو مغزش نمیتونه برقرار کنه. یه آپراکسیا هم هست به اسم ایدیشنال آپراکسیا. ایدیشنال آپراکسیا یعنی خود فرد هم نمیتونه اراده‌ای برای کارهای پیچیده داشته باشه. یعنی میتونه مثلا سبزی میذاریم جلوش مثلا این ته سبزی رو بکنه، اما این که سبزی رو ورداره تهش بکنه بعد این تهش بندازه این ور، اینو بندازه این ور، دیگه نمیتونه انجام بده. به این میگن ایدیشنال اپراکسیا. این وقتی است که توی بیماری آلزایمر در واقع توال یا بیماری هانتینگتون مجموعه کورتکس و قسمت‌های حرکتی یعنی بیزال گانگلیا که میخوان پلان حرکت رو بچینن دچار اختلال میشن. در نتیجه شما مثلا برای فیزیوتراپی یه آدمی که دچار دمانس شده خیلی وقتا ممکنه خانوادهش بگه ما یه کار ساده گذاشتیم جلو دستش نمیتونه انجام بده. دیگه از سبزی پاک کردن کاری ساده تر؟ سبزی پاک کردن آره حرکتش ساده، ولی این که ما بدونیم از کجا سبزی رو برداریم بکشیم، تهش بندازیم کجا، سرش بذاریم کجا، بعد دوباره دستمون رو کجا ببریم، این یک مجموعه از رفتاره که وقتی که بیماری آلزایمر یا هانتینگتون یکی میگیره اون وقت این اکسیکوتیو فانکشن یا عملکرد اجرایی نمیتونه داشته باشه که حرکات جداگانه رو با هم دیگه سرهم بکنه و میکس بکنه. در نتیجه ممکنه بتونه دستش ببره بالا، اما اینکه این مجموعه یک کاری رو انجام بده مثل لباس رو تو کمد آویزون کردن، شما میگن که خب این که سالمه، دستش میبره بالا دستش میاره پایین، لباس رو کمد آویزون کردن که بیشتر از این کار نمیبره. این نشون میده که نه، مجموعه توالی حرکات نیاز به یک مغز سالم در یه سطح فراتر از فقط قسمت‌های حرکتی داره. خب بحث لترالیزیشن یا دو طرف شدن نیمکره ها، یعنی هر نیمکره عمل کردی رو داشته باشه که نیمکره دیگه نمیتونه اون رو انجام بده. یکی از اون بخش ها در ارتباط با زبان هست که ورنیکه و بروکا در نیمکره چپ یا نیمکره قالب، حالا اینجوری بگیم تو نیمکره قالب مستقر هستن، بنابراین زبان مال نیمکره قالب هست که در بیشتر آدم ها نیمکره قالب نیمکره چپ هست، اما همه آدم ها نه. 90% آدم ها راست دستن، 10% چپ دستن. تو 90%ی که راست دستن 99% در واقع نیمکره قالب نیمکره چپ هست. تو 10%ی که چپ دستن هم 67% باز نیمکره قالب اینه. بنابراین وقتی میگین نیمکره قالب لزومی نیست که شما بگید من چپ دستم پس این وریه، نه. توی راست دستا که 90% جمعیت هستن 99% چون نیمکره قالب نیمکره چپه، توی راست دست ها چپ دست ها که 67% جمعیتن هم باز که 10% جمعیتن هم باز 67%شون نیمکره قالبشون نیمکره چپه. حالا زبان مالی نیمکره قالبه و در نتیجه ورنیکه و کورساکوف از اون قسمت های ورنیکه و بروکا ببخشید ورنیکه و بروکا از اون قسمت هایی هستن که به صورت تخصصی تو نیمکره چپ مستقر هست. خب حالا از زبان بگذاریم، عملکرد بینایی رو بخوایم بررسی کنیم. عملکرد بینایی مال اکسیپیتاله، درسته؟ ولی وقتی میگن عملکرد بینایی مال اکسیپیتاله خیلی باز ساده سازی شده داریم به ماجرا نگاه میکنیم. آره وقتی که یک پرتو نور به رتینه یه نفر میتابه، واکنش بلافاصله‌ای که دیده میشه توی فانکشنال ام آر آی مثلا توی لوب اکسیپیتال یا لوب پس سری هست که اینجا قرمز اینجا سبزه، این اولین واکنشه. یا وقتی که یک صوت وارد گوش میشه اولین واکنش توی آدیتوری کورتکس یا کورتکس شنوایی که توی تمپورال هست شما میبینیدش، اما این فقط اولین مواجهه هست که بهش میگم پرسپشن یا ادراک. اما فهم کامل که بهش میگن اپرسپشن یا اندریافت اصلا به یه منطقه مربوط نمیشه. حالا میخوام ببینم بینایی قسمت‌های پیچیده‌اش رو ببینید. بله اولین واکنش یا پرسپشن توی لوب پس سری است، اما اگر بخوایم بفهمیم که آن چیزی که تصویرش تو اکسیپیتال رسم شده یعنی پترن الکتریکالش تو اکسیپیتال رسم شده چیست، این چیستی مال اینفریور تمپورال کورتکسه یعنی اصلا دیگه ماجرا اینجا نمیمونه، باید بیاد اینجا inferior temporal cortex، از اینجا اوکسیپیتال بیاد به اینجا تا ما بفهمیم این چیه. اگه بخوایم بفهمیم کجاست، باید بیاد posterior parietal cortex. یعنی تا ما بخوایم بفهمیم این چیزی که دیدیم چیه و کجا هست، حالا لوب تمپورال هم درگیر میشه، لوب پاریتال هم درگیر میشه. حالا اینکه بخوایم بفهمیم چیه، وقتی بخوایم بفهمیم که چهره آدمه سمت چپ درگیر میشه، یعنی وقتی فهمیدیم آدمه سمت چپ درگیره، اگه اشکال پیچیده‌ای مثل اشکال هندسی باشه، مثل ساختمان باشه، سمت راست درگیر میشه. یعنی حتی توی نوع تصویری که ما داریم میبینیم سمت چپ و راست وظایفشون فرق میکنه. اینکه بخوایم بفهمیم کجا هست رو باز پوستریور پریتال کورتکس باید درک بکنه. حالا اونی که کجا هست رو کلیاتش که بخوایم درک بکنیم سمت راست درک میکنه، از جمله اینکه سمت راست ما قرار گرفته یا سمت چپمون قرار گرفته رو سمت راست درک میکنه. اینکه با دقت بخوایم ارزیابی کنیم نسبت‌های زوایاش رو نسبت به همدیگه، این رو نیمکره چپ درکش میکنه. حالا بنابراین شما میبینید توی مغز یه جای اختصاصی مال شناخت چهره هاست که کارش اینه که آشنا غیر آشنا رو باید تشخیص بده. پس شما که مقابل من قرار میگیرید، در کسری از ثانیه یه تحریک نوری میره توی رتین من، در کسری از ثانیه تحریک نوری توی رتین تبدیل به تحریک الکترونیکی میشه، در کسری از ثانیه مسیرشو طی میکنه میره اوکسیپیتال من. اینجا اوکسیپیتال من یه پترن الکتریکی داره که اون پترن الکتریکی در واقع پترن نیست که نوری که حرکات شما پترن نوری که تحریتین من ایجاد میکنه رو داره درک میکنه. اما حالا یه استتاله میره به پوستیرو پاریتال کورتکس که من ببینم شما کجایین، دورید، نزدیکین. یکیش میره به تمپورال کورتکس که من بفهمم چی هستین. بعد سمت راست و چپ جدا میشه که جزئیات رو چپه میفهمه، کلیات رو راسته میفهمه. اینجا هم سمت چپ و راسته جدا میفهمه که من چهره ها رو آشنا و ناآشنا رو در لفت اینفریور تمپورال کورتکس قراره درکش بکنم. بنابراین میبینید یه آدمی همه چیزش سالمه اما یه پرابلم پیدا میکنه که آشنا و غیر آشنا رو نمیتونه درست تشخیص بده. از هم شما میگه آخه چطور میشه که همه چیزش سالم باشه بعد آشنا و غیر آشنا رو نتونه درک بکنه؟ برای که این یک جایی داره به اسم left inferior temporal cortex که چشمش سالمه، اوکسیپیتش سالمه، همه چیزش سالمه اما آشنا غیر آشنا رو نمیتونه بفهمه. اینجاست که شما در روان پزشکی مثلا یه سندروم هایی دارید که سندروم ناتوانی در تشخیص دادن آشنا غیر آشناست که بهش میگن میس آیدنتیفیکیشن دیلوژن، یعنی هزیان های در واقع آیدنتیفیکیشن یعنی هویت، میس آیدنتیفیکیشن یعنی سوء هویت، یعنی سندروم هایی که هویت رو درست تشخیص نمیده. بعضی از اونها اینجوریست که یه آدم آشنا رو میبینه فکر میکنه غریبه است، میگه نه اینا مادر پدر من نیستن، میگه با اینا مادر پدر تو، میگه نه اینا مادر پدر من نیستن. بهش میگن سندروم کاپگراس، به یه اسم تاریخی داره، یه داستان تاریخیه، یه داستانی است به اسم یه پادشاهی به اسم کاپگراس، در یک داستانی که اون همه نزدیکانش رو عوض کرده بودن، توطئه‌گرا همه نزدیکانش عوض کرده بودن، بنابراین اونایی که نزدیکش بودن واقعا نزدیکش نبودن، اونا در واقع توطئه‌گرانی بودن که شکل نزدیکانش شده بودن. بنابراین این آدما میگه نه من نمی‌شناسم، مادرم نیست، یاد اون پادشاهی که دور و برش کلوم نزدیکانش نیست. در واقع اصطلاح دژاوو و جامیشوو رو که شنیدید، دژاوو یعنی آشناپنداری آنچه که بیگانه است، جامیشوو یعنی بیگانه پنداری آنچه که آشناست. به زبان فرانسوی دژاوو یعنی دیدم آن را در حالی که ندیده قبلا، جامیشوو یعنی ندیدم آن را در حالی که واقعا دیده. این سندروم کاپگراس که آشناهای خودش رو نمیشناسه و نسبت به اونا در واقع یه جامیشوو داره، انگار که یه پرابلمه. از اون طرف قضیه سندرومی هم هست به اسم سندروم فریگولی که غریبه ها رو میبینه میگه تو پدر منی، میگه نه من پدرتون چه، میگه نه تو پدر منی، شکلت عوض کردی ولی من میشناسمت، یه حسی به من میگه تو پدر منی، چون یه در واقع دلغکی بود، کمدیانی بود اون موقع به اسم فریگولی که ادای همه رو در می آورد، اسم این سندروم شد سندروم فریگولی. خب یه دژاووی این چنینی انگار برای فرد رخ میده، یا یه جامیشوی اینجوری نشخ میده که کاپگراس و فریگولی هر دو جز علائم اسکیزوفرنی هستن و اینا، بنابراین میبینید که یک بخش خاصی از مغز میتونه همین قسمت ها رو ایجاد بکنه. بله اینم توی در واقع سمت چپه، left inferior temporal cortex، این اتفاق میفته. حالا پردازش بویایی باز توی مثلا قسمت رایت اتفاق میفته، تو قسمت راست و فرونتال لوب اتفاق میفته. یعنی پردازش ها هر کدوم یه جای خاصی در مغز داره، در یه سمت خاصی از مغز. برای تنوع قبل از چایی یک کتابی یک نورو سایکولوژیست در آمریکا نوشته به اسم اولیور ساکس، اسم کتابش هست The Man Who Mistook His Wife for a Hat، به فارسی هم ترجمه شده مردی که زنش را با کلاه اشتباه میگرفت. آره، نشر قطره با اسم بانوی بی بدن منتشرش کرده، این نشر دیگه که الان اسمش یادم نیست، اینجا آرمش هست، به اسم مردی که زنش را با کلاه اشتباه میگیره منتشرش کرده. خب داستان این کتاب همش داستان اختلالات نوروسایکولوژیکه که یه پدیده های پیچیده‌ای که برای آدمی که نشناسدشون اینقدر عجیب و غریبه که انگار که شما دارین داستان علمی تخیلی میخونید، ولی اولیور ساکس واقعا کیس های واقعی رو توش گزارش کرده. یکی از اونها مردی هست که چهره زنش رو از دیگران نمیتونه بشناسه، حالا زنش نه اینکه بقیه رو میشناسه، یعنی آشنا رو از غیر آشنا نمیتونه بشناسه. با خودش قرار گذاشته برای اینکه زنش رو بشناسه کلاه زنش رو، وقتی زنش بیمارستان میمده عیادتش، کلاه زنش رو قرار گذاشته، صدای زنش رو میشناخته، اما وقتی زنش ساکت بوده دیگه نمیتونسته بشناسدش، کلاه زنش رو با خودش قرار گذاشته بوده. بعد زنش کلاهش آویزون کرده به چوب لباسی، رفته دیدن این داره با کلاه حرف میزنه، بعد اسم این شده مردی که زنش رو با کلاه اشتباه میگرفت، یعنی دیگه نمیتونه اونو بشناسه، کلاه رو به عنوان اون گرفته. حالا این خیلی هنرمندانه رو جلد مجله کتاب انگلیسیش، اون نقاش، اون نقاش معروف که یه پیپ کشیده زیرش نوشته این یک پیپ نیست، رو برعکسش یک کلاه گذاشته زیرش نوشته این زن من است، مثلا به زبان فرانسه فکر میکنم این زن من است، ولی در واقع داستان کسیست که اینفریور تمپورال کورتکسش در سمت چپ دوچار مشکل شده باشه. خب پوستریور پاریتال کمپلکس هم که راجبه کجایی ها قرار داره که چپ و راستش هم جزئیات و کلیات رو در واقع مد نظر قرار میدید. بله، اوورال کانتر پرسپکتیو رایت لفت اورینتیشن مال سمت راست پاریتاله و دیتیل تزئینات پیچیدگی ها اینها مال سمت چپ هست. خب یه اختلال خاصی وجود داره به اسم لفت نگلکت سیندروم که کسانی که در سمت راست مغزشون یک سی وی ای داشتن، توی یه درصدی از اونا 13 تا 80 درصد دیدن دچار اختلالی شدن، سمت چپ رو دیگه نگلکت میکنن، مثلا غذاشو سمت چپ بشقابش رو انگار نمیبینه، نمیخوره، صورتش شیو میکنه سمت راستو شیو میکنه، سمت چپو شیو نمیکنه، لباسشو میپوشه، آستین سمت راستشو میپوشه، آستین سمت چپش نمیپوشه، پاچه سمت راستشو میپوشه، پاچه سمت چپ، اصلا کلا نصف بدن خودش رو نگلکت میکنه و نصف چیزایی که تو میدان بینایی هست. بنابراین وقتی که به این آدما میگن نقاشی کن، شما میبینید سمت چپ نقاشی ها رو کلا نمیکشه، وقتی کپی کرده. وقتی خودش گفتن یه آدم بکشم، چشم سمت راستش رو نکشیده یا چشم سمت چپش رو نکشیده یا سمت چپ صورت اونو نکشیده که میشه چشم راستش و سمت چپ اینو نکشیده. خب این یه نمونه از این که یه جای مغز که اختلال پیدا میکنه چه پدیده‌های عجیب و غریبی میتونه رخ بده. بله بله بله، این فقط توی رایت لیژن دیده میشه، تو لفت لیژن دیده نمیشه. یعنی یه قسمت خاصی از مغز هست که این اختلال ایجاد میکنه، ولی اون ور مغز زایه مشابه آینه این رو ایجاد نمیکنه. خب همینطور دیدن کسانی که نیمکره راستشون زایه پیدا میکنن، گاهی اوقات دچار حالتی میشن که denial of illness دارن. یعنی همونطور که سمت چپ بدنشون نمیتونن حرکت بدن، ولی اصلا آگاه نیستن که فلج سمت چپ داره. یعنی همونطور که اینجا سمت چپ میدان بینایی رو نمیبینه، همونطور که سمت چپ بشقابش رو نمیبینه، میبینن بعضی از این آدمایی که سمت راستشون استروک دارن، ناتوانی سمت چپ خودشون رو دیگه متوجه نیستن. این سمت چپ بدنش فلجه اما اصلا حواسش نیست، که میگن آنوزو گنوزیا. گنوزیا یعنی شناختن، نوزو یعنی طبقه بندی و تشخیص گذاری، آنوزو گنوزیا یعنی ناتوانی در تشخیص گذاری آنچه در درون خودش وجود داره. یعنی انگار که میخوام به جنبه روانکاویش بپردازیم، که وقتی راجع به ناخودآگاهی صحبت میکنیم عجیبه که مگه میشه یه آدمی یه کاری رو خودش انجام بده ناخودآگاه باشه. آره، از دیدگاه نوروسایکیاتری میشود که ما نسبت به یک بخشی از خودمون، حتی از بدن خودمون، حتی از میدان بینایی خودمون، حتی از بیماری خودمون ناآگاه باشیم، آنوزوگنوزیا. بنابراین یه بخشی از مغز ما اگه درست عمل نکنه، در واقع ما ممکنه که از یک بخش از انگیزه های خودمون هم آگاه نباشیم و بگیم مگه میشه کسی نفرت داشته باشه از یک کسی ولی خودش ندونه نفرت داره؟ ممکنه کسی خشم داشته باشه خودش ندونه خشم داره؟ آره، ما ممکنه که نسبت به هیجانات خودمون، نسبت به افکار خودمون، نسبت به انگیزه های خودمون ناخودآگاه باشیم. همونطور که ممکنه یه دستمون فلج باشه ولی ما اصلا از فلج اون دست خودمون آگاه نباشیم. چنین چیزایی وجود داره. اینم آنوزوگنوزیا که توی اختلالات زایعات نیمکره راست این اتفاق میفته. خب حالا چایی بخورید برگردیم راجع به رنگا صحبت کنیم.